السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب اله العالمين ابي القاسم المصطفى محمد. وعلى اهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما بقيه الله في الارضين روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. ایام پربرکت و پر نور ماه معظم شعبان بر همه عزیزان مبارک باشه. در دهه سوم و بخش پایانی این ماه عزیز هستیم. ما طبق روالی که در سالهای گذشته هم داشتیم، این میشه آخرین جلسه ما قبل از ماه مبارک رمضان. ماه رمضان به خاطر برنامه‌های متنوعی که دوستان عزیزان دارن و شاید تردد هم مشکل باشه، معمولا ما جلسه نداریم. پیشنهادی هست، انشالله اون رو یک بررسی میکنیم. اگر احیانا زمینه برگزاری جلسه ای، حتی اول یک جلسه ای هم در ماه مبارک رمضان فراهم شد، که خدمت عزیزان اطلاع داده میشه. و الا انشالله دیگه بعد از ماه مبارک رمضان اولین دوشنبه طبق برنامه خدمت با سعادتتون هستیم. امروز به نظرم بحث ما تعریف شده است، یعنی دهه سوم ماه معظم شعبان به سوی ماه مبارک رمضان، و زمان هم به ما رحم نمی کنه. زمان، حالا من این تعبیر نمیدونم چقدر تعبیر جالبی باشه، خیلی قاطعه، خیلی بیرحمه. زمان اینجوریه، طور نیست که شما بگید خب حالا صبر کن، به من وقت بده، من حاضر نیستم. گاهی اینجوریه دیگه، انسان این خبرها نیست، با سرعت میره، فقط شما باید دنبالش برید و خودتون رو برسونید. لذا در روایت هم داره که کسی با زمان نمیتونه درگیر بشه. اگه کسی با زمان کشتی بگیره حتما پشتش به خاک مالیده میشه. اما خدای متعال به انسان این ظرفیت رو داده که بتونه سهم خودش رو از زمان به فضل الهی دریافت کنه، و الا این آمد و شده شب و روز و اختلاف اللیل و النهار که خودش هم از نشانهای بزرگ الهی است، میاد میره و یأخذان منک، با سرعت دارن از بنده و جناب عالی میگیرن، به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام. و اون این شب و روز میاد میره، از شما داره میگیره. چیو میگیره؟ سرمایه اصلی رو از شما میگیره که عمر باشه. سرمایه اصلی عمر دیگه، اینو میگیره. یه راه بیشتر نیست. فرمود فخذ منهما، زمان که بیرحمانه، قاطع، جدی از شما کاهش میده و میگیره و شما رو میشموره، عدد وجودیتون رو میشموره تا تمومتون کنه، تعارف هم نمی کنه، حدی رو هم نمیشناسه، قرابتی هم با کسی نداره، فرقی هم نمیگذاره، شما هم با زمان جدی باشید. جدی بودن با زمان هم در بیان امیرالمومنین علیه السلام اینه که فخذ منهما، تو سهم خودتو باید بگیری، او که ازت میگیره. کسی رابه در این مواجهه و سود کرده که اونم سهمشو از زمان بگیره و الا میشه خسارت. که فرمود والعصر ان الانسان لفی خسر، که از مصادیق اصلی این لفی خسر همینه دقیقه. انسان دائم داره شمرده میشه، کاهش پیدا میکنه، میره به سمت اون نقطه پایان، که اگرچه اون نقطه پایان هم نامعلومه ولی قطعی و حتمی. این فخذ منهما یعنی شما با ایمان و عمل صالح، الا الذين آمنوا و عمل الصالحات، با ایمان و عمل صالح انسان باید سعی کنه سهم خودش رو از زمان دریافت کنه. این معناش اینه که هرچه که عمر بر انسان میگذره طبق قاعده باید ایمان ما تقویت بشه، عمل صالح ما افزایش پیدا کنه، قانونشه. یه روز گذشت به اندازه یک روز، یک هفته گذشت به همین اندازه، یک ماه، یک سال، انسان محاسبه کنه ببینه بله من داره ایمانم تقویت میشه، فضائل اخلاقی، زیبایی های اخلاقی، مکارم اخلاقی در من داره تعمیق میشه، داره گسترش پیدا میکنه، عمل صالح منم داره زیاد میشه. محاسبه میکنه میبینه مثلا امروز از صبح تا حالا اگر مثلا 9 ساعت 10 ساعت رو از اول وقت تا حالا پشت سر گذاشته، حالا نگاه کنه میبینه به همین اندازه چقدر کار کرده، ببینه کارای خوب از انواع و اقسامش، کار فکری کرده، کار ذکری کرده، کار علمی کرده، کار اجتماعی کرده، کار فرهنگی کرده، کار تعلیمی، کار تربیتی، خدمت رسانی، گره گشایی، هر کسی به حسب خودش. این اگر شد خب، در هر صورت ما با یک چنین پدیده ای مواجهیم، لذا الان ما نمیتونیم به زمان که اجمالا در ماه معظم شعبان هست بگیم به من وقت بده، صبر کن. گفتن به زمان که به من وقت بده یا صبر کن درست مثل اینه که انسان از این عالم خارج شده و تقاضای برگشت داشته باشه. هست در قرآن کریم هم هست دیگه، میگن میشه ما برگردیم، رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فی ما ترکت، میگن نه نمیشه. فاصدق و اکن من الصالحین، در اون آیه دیگه جواب منفیه، امکان بازگشتی وجود نداره. درباره مثلا امروزی که از ما عبور کرد و گذشتم همینه، ما اگه بخوایم این زمان برگرده که بر نمیگه، بگیم اون زمانی که درش هستیم توقف کنه که توقف نمیکنه، چون اصلا زمان یعنی رونده غیر قابل بازگشت، متصرم الوجود دیگه، قابل بازگشت. ما حالا یه راه بیشتر نداریم، ما داریم با سرعت، اگر عمری باشه انشالله به ماه مبارک رمضان نزدیک میشیم. به لطف خدای متعال هفته دیگه چنین روزی ظاهرا آغاز شهر الله و ماه مبارک رمضان داره با سرعت میره، یعنی خیلی دیگه وقت کمه. ماه مکرم رجب و ماه معظم شعبان فرصت تحصیل آمادگی های ویژه برای ورود به ماه مبارک رمضان، یه اردوی خاصی برای تحصیل این آمادگی ها. حالا هر مقدار که فراهم شده که خوش به حالتون، هر مقدار که نشده در اون دعای وارد شده برای دهه سوم فرمودن از خدای متعال با این تعبیر کمک بخواید، بگید اللهم ان لم تكن غفرت لنا فی ما مضا من شعبان فغفر لنا فی ما بقی من. یعنی تو این باقی مونده من را از مغفرت خودت بهره‌مند کن که من مناسب، پاکیزه، مهیا، نظیف و تمیز به ضیافت تو برسم و وارد بشم. این از خدای متعال کمکی بخوام. خب اونچه که بسیار کمک کننده است در این بهره برداری عبارت است از مناجات شریفه شعبانیه. مناجات شعبانیه حقیقتاً کلمه‌ای در توصیفش ما پیدا نمی‌کنیم. بگیم یعنی چی؟ چون ادب مع الله تبارک و تعالی که در همون قاعده بندگی تعریف میشه در مناجات شریفه شعبانیه در حد اعلای خودش ارائه شده و ترسیم شده. این در عالی ترین سطح اینجا ترسیم شده و ارائه شده. این امکان بزرگی در مناجات شریفه شعبانیه از موضوع امید و رجاء به پروردگار متعال به عبارتی رونمایی میشه. از موضوع به تعبیر دیگری کرم پروردگار متعال رونمایی میشه. اون کسی که داره چنین ارائه های نابی و جلوه های ویژه‌ای رو تقدیم میکنه کیه؟ علی ابن ابی طالب علیه السلام که در باره او که باز عقل بشر، نه بشر که خردمندان از بشر خرد متحیرن. خب این رو باید خیلی قدر بدونیم. تو همین فرصت باقی مونده اگر بخوایم از یک مسیر نزدیکی این کم و کاستی ها و غفلت ها و اینا رو تأخیر ها و رو بخوایم جبران کنیم، پناهنده بشیم به این متن عالی برای خلوت با حضرت حق. بذار این فرصتی رو در شبان روز قرار بده برای گفتگوی با خدای متعال. دوستان من میدونن توصیه شده، توصیه اکید برای خلوت با حضرت حق. این منافاتی با دعاهای جمعی نداره، اونم خوبه انسان مثلا به صورت جمعی بشینه و جمعا دعا بخونه، اونم آثار خاص خودش رو داره. اما اون چه که وارد شده و توصیه مؤکد شده اینه که انسان بین خودش و خدای متعال یه ساعتی داشته باشه، یه وقتی که در اون وقت کس دیگه حضور نداشته باشه. این همون خلوت به معنای دقیق کلمه. هم وقتش رو فارغ کنه، هم دلش رو و ذهنش رو و هم محیط خودش رو با خدای متعال بشینه حرف بزنه. این گفتگوی با خدای متعال اونم در یک چنین حال و هوایی این مورد تأکیده. چه بسا استفاده از تعبیر مناجات هم همین رو میخواد یادآوری کنه، چون نجوا یه در حالت رازگونه است دیگه، گفتگوهای خصوصیه. میخواد همجور با یه کسی در گوشی صحبت کنه، نمیخواد کسی دیگه هم مثلا حالا باشه یا مطلع بشه. اینجا ازش تعبیر میشه به نجوا. درسته نجوا اینه. البته اینجا یک بابی باز میشه که بماند در همین متن نورانی هم هست که شما در واقع اول توسط حضرت حق در عمق فطرتتون مورد مخاطبه و نجوا قرار گرفتید. شما که میاد در مقام مناجات در واقع دارید پاسخ میگید، لذا اینجا باب مفاعله است، یعنی گفتگوست، یه طرفه نیست. قبلش او با شما صحبت کرده در عمق فطرت شما. کاری که شما انجام میدید لبیک و پاسخ به لطف او. مجدداً به ازاء اون چه که شما به خدای متعال میگید پاسخ به شما داده میشه، پاسخ قطعی به شما داده میشه. بنابراین یک حضور، یک گفتگو، یک دعا، حالا بگیم قشنگ تره، یک دعا به محضر حضرت حق محفوف و پیچیده شده به دو گفتن و دعا از سوی خدای متعال برای جناب علی. یعنی یک دعوت اولیه است، بعد هم که شما جواب دادید اون وقت یک پاسخ بعدی و اجابت بعدیه. ولی اینجا اجابتن بعد اجابه. این فرصت رو باید همیشه ی زندگیمون غنیمت بشماریم. در ماه معظم شعبان اون چه که به طور خاص از نظر برنامه و از نظر متن جلوه‌گری میکنه این مناجات شریف شعبانی است. البته قبلا خدمتون عرض کردیم اون صلوات شعبانی هم دارای یک رتبه بسیار عالی است در افق خودش. حالا در این متن نورانی که انشالله خدا متعال روزی کنه همین امشب، همین مخصوصا وقت سحر یا هر وقتی که دیگه شما دیدید آمادگی دارید، خیلی اینجوری نیست که انسان بر خودش تکلف درست کنه که حالا حتما فلان وقت، که اگه فلان وقت نشد پس خیلی خوب دیگه نشده. مهم اینه که این تهیؤ و آمادگی در انسان پیدا بشه. اگرچه متن مناجات شریف شعبانی خیلی طولانی نیست، خیلی طولانی نیست، جز مناجات های متوسطه، به سمت مناجات های کوتاهه، ولی خب نسبتا متوسط. با این حال شما مثلا فرض بفرمایید که نیم صفحه از این 4-5 صفحه چه اشکال داره، ولی داشته باشید. این اون مقدار رو انسان حتما داشته باشه و از فرصت رو از دست نده. با اجازتون من یه دو سه جمله از متن این مناجات نورانی رو بهش اشاره داشته باشم، اگرچه چی میشه گفت، یعنی از متنهایی است که به خاطر لطافتش، به خاطر زیباییش، به خاطر روانی، به خاطر روایی، به خاطر افقهای بلند و باشکوه و به خاطر اون رمزالود بودن و ظریفکاری هایی که داره، جزء سخت ترین متن هایی است که از ائمه علیهم السلام داریم در مقام شرح. اگه کسی بخواد وارد شرح مزامین این دعای نورانی بشه اونجا واقعا گرفتار میشه. جاهایی احساس میکنید اینقدر زیبا و لطیف و روشن امام علیه السلام مطلب رو مطرح کرده که هر نوع توضیحی میتونه اون رو به جای این که مثلا آشکارترش کنه میتونه پنهانش کنه. اونجا زبان انسان یه طور بس نمیشه. یه جاهایی افق مطلب به قدری رفیعه که هر سخنی درباره او به منزله پایین آوردن و تنزل دادنشه و یه جاهایی اینقدر مطالب پیچیده و دقیق میشه که رمزگشایی ازش کار هر کسی نیست. اینه که این خصوصیات رو داره. ولی خب به هر حال متن یک متنه، همطور که معنوسید، کاملا روان، دلنشین، همطور که قبلا هم عرض کردیم عارفانه و عاشقانه، یعنی تلفیق این عشق و عرفان رو در این متن مناجات شریفه شعبانی شما میتونید ببینید که چگونه به هم میرسن، چطور به هم میرسن و دستشون به دست هم داده میشه برای اینکه بنده مهیا رو انشالله پرواز بدن در آسمان ولایت الهی. توحید محض و ناب و خالص، عرفان محض و ناب و خالص و البته عشق و برافروختگی و خلاصه شعله و اینا هست. خیلی حالت برافروختگی داره، خیلی تراوت و نشاط داره این مناجات. تو به همدلله شما معنوسید و خوب جوونا تا دیر نشده و ذهنشون را از دست ندادن این متن فوق‌العاده جذاب و دلنشین و بی‌نظیر رو از حفظ کنن، به خاطر بسپرن. ما ها یک حسرت عظمایی در پیش داریم، جیا حسرت عظما. بعدن یه دفعه شما میبینید عجب این ذهن شریف و عزیزتون رو به چه چرندیاتی دادید و چه حراجی زدید بهش، چه چوب حراجی زدید که میشده با یک برنامه ریزی مناسب و استفاده فرصت، مخصوصا از فرصتهای جوانی انسان خوب استفاده کنه، به جای این حرفای تاریک و تاریک کننده، به جای این تصویرهای تاریک و تاریک کننده که متاسفانه دیگه در دسترس همه هم با این موبایلاتی که دستشونه دادیم سرشون پایین و مشغول همین چرندیات و اباطیل هستن اکثرا، اگرچه در این میانه مطالب خوب هم در اونجا هست و شما ها البته اگه برید حتما سراغ مطالب خوبش میرید. ما با همجور از این شاخ به اون شاخ، از این کانال به اون کانال، شیطان دیگه، محیط هم لغزنده است. حتی تو مسائل به حسب ظاهر غیر مضر مطالبیه که ولی میزان سودش خب چقدره ایناست. شبیه به این هم هست سایر موارد، سایر موارد، اون چی که انسان در مصاحبت اشخاص مختلف میگذاره، اون چی که در دیدن مثلا فرض بفرمید برنامه های دیگه یا حتی مطالعات مختلف، مطالعه مطالب و کتاب ها که دیگه اخیرن کسی کتاب هم خیلی نمیخونه دیگه، مثلا بعد از این فناوری های جدید کتاب هم دیگه داره از محیط زندگی مردم خارج میشه. مختصری بوده، اون مختصر هم دیگه داره فاصله میگیره. علای تقدیر خب انسان بعدن حسرت میخوره. خب این همون زمانیه که غیر قابل بازگشته و فرصتی است که نمیشه اون رو دوباره استحصالش کرد. خب اگر یه کسی ذهن خودش رو با مناجات شریفه امیرالمومنین علیه السلام، مناجات شعبانیه، نورانی کنه، یعنی این سلول‌های ذهنی شما، نورون‌های ذهنی شما میشن حامل انوار این کلمات علوی. خب این خیلی امکان خوب و بزرگیه. چرا انسان این از درس ببه؟ از فرصت دوستان استفاده کنن. البته قبل از این درباره قرآن کریم هم صحبت کردیم، حفظ آیات کریم قرآنی، خاطرتونه این بحثا مطرح شد. از این هم، از این فرصت هم دوستان استفاده کنن. خیلی هم آسانه، فقط انس میخواد. چند بار که شما مثلا جوون ها اینجوریه دیگه، دو بار سه بار که میخونن میبینن دیگه تو ذهنشون نشسته. البته به سن ماها برسید نه، این خبر را نیست. فقط باید مواظب باشید اون چیزایی که از قبل فراهم کردید از دستتون نره، و الا دیگه چیز تازه ای انسان خیلی نمیتونه وارد ذهنش کنه، مطالبی که بخواد دوام داشته باشه و ثبات داشته باشه. اگرچه اونایی که اهل همتن در سنین بالاتر هم بالاخره از این فرصت ها استفاده می کنه. در این متن نورانی همونجور که عرض کردم، یک شما با یک منظومه بسیار مشعشع و تابناکی از معارف الهی روبرو میشید، که چه در افق معرفت الله، چه در محور معرفت نفس، چه در موضوع ولایت الهی. ببینید مطالب ذیل این کلمات عالیات قرار میگیره، همش هم فاصله به فاصله مصدر به الهی است. البته اون اول دعا با صلوات شروع میشه همطور که ملاحظه فرمودید، ولی و بلا فاصله شروع میکنه درخواست ها رو، بعدش هم دیگه تو تمام فواصل تا پایان با همین کلمه خیلی صمیمی و شیرین، یه وقت خدمتون گفتم اللهم، ندای رسمیه در پیشگاه حضرت حق، الهی و موارد شبیه این، اینا همین غیر رسمی به تعبیر خودمون، خیلی دوستانه و صمیمیه در مقام گفتگوهای صمیمی با خدای متعال. خب اما اون چند نکته که من حالا به میزان فرصتی که داریم یادآوری کنم به خودم و شماها و از معارف این متن نورانی یک نصیبی داشته باشیم. نکته اول عبارت است از این که وقتی که به ساحت قدس ربوبی میرید، حال شما حال تضرع باشه. تضرع باشه، این پیش برنده است و از خدای متعال این رو بخواید. این کلمه متضرعن راجعن لما لدیک ثوابی، این ناظر به همین مسئله است. خب مسکین که هستیم، مستقیم که هستیم، چیزی دست ما نیست، به قول دوستان صفر و یدیم دیگه، دست خالی هست. اما اون چیزی که این حالت مسکنت رو، این حالت فقر رو و این حالت نیاز رو که سرمایه اصلی ما در مقام مناجات با خدای متعال همین فقر ماست دیگه، اون که این فقر رو آشکار میکنه و این نیاز رو زیبا میکنه و یک لباس خوشگلی بهش میپوشونه و خواستنیش میکنه در ساحت کرم الهی، تضرع و گریه و زاری. خلاصه اینو بدونید، اینه و این اون چیزیست که باید انسان از خدای متعال بخواد. نگذارید هیچ روزی در زندگی شما بدون تضرع به ساحت قدس بگذره. این یک نکته. متضرعن، این حالت تضرع. نکته بعدی اینه که از قرآن کریم کاملا استفاده میشه و از عموم ادعیه صادر از ناحیه ولایت الهی استفاده میشه، توجه به پروردگار متعال به نام علیم با اسماء مشابه بسیار سازنده، پیشبرنده و یک پشتوانه فوق‌العاده هم در مقام دعاست هم در محیط زیست عمومی انسانه. این که ما توجه پیدا کنیم که یعلم هو یعلم السر و اخفا، چیزی از خدای متعال مخفی نیست. این با یک چنین حالی، این وضعیت رو دوستان من هر چه که در خودمون بتونیم تقویت کنیم، یعنی نصیب ما از نام علیم، نصیب ما از نام سمیع، نصیب ما از نام بصیر، نصیب ما از نام رقیب، نصیب ما از نام خبیر. این اسماء الحسناست دیگه، یا علیم و یا سمیع و یا بصیر و یا رقیب و یا خبیر. البته چند نام دلارای دیگه هم در این زمینه است. نصیب خودمون رو بعد از این اسماء افزایش بدیم. اونی که دلگرم میکنه، امیدوار میکنه، مراقبت میده، خوف میده، رجا میده، یعنی هر دو بال سلوک رو در اختیار انسان قرار میده، همینه. همینه. این رو امام علیه السلام در مطلع مناجات شعبانیه بهش میپردازه، نه اینکه خیال کنید با یک کلمه از کنارش بگذره. همون اول ملاحظه کردید دیگه، از این کلمه و تعلمو شروع میکنه حضرت و ادامه میده. معلوم میشه تو این تأکید، این ادامه دادن و تأکید خبرایی است. شما که نکته یاب هستید، این نکته رو باید خیلی قدر بدونید. یه انسان توجه کنه و باور کنه که در محیط علم الهی است و تمام وجود ما. تعلم ما فی نفسی، تخبر حاجتی، تعرف ضمیری. باز رها نمی کنه حضرت. ولا یخفا علیک امر منقلبی و مثوای، گذشته من، آینده من از تو مخفی نیست، نه ظاهر من، نه باطن من، نه گذشته من، نه آینده من. هیچ کدام از نگاه تو مخفی نیست، همش حاضر پیش تو. این میدونید الهام بخش گوهر حضور در پیشگاه پروردگار متعاله، همونی که همه اهل معرفت به دنبالش میگردن. همه میدونید دنبال این نکتن که به مرحله حضور برسن، که اون جلوه لقاء در دنیا اینه دیگه، به چنین حالی انسان برسه و بتونه در مسیر زندگیش دائم این معنا رو در جوانب مختلف شخصیت خودش گسترش بده. این خیلی سازنده است. لذا ببینید حضرت بازم رها نمی‌کنه. ولا یخفا علیک و ما اريد ان ابدع به من منطقی و اتفوه من طلبتی و ارجوه لعاقبتی. تمام آرزوهای من، خواسته های من، حوایج من، نیازهای من نزد تو حاضر. حتی اینجا یه لطافتی هم داره این تعبیر، اون لطیفه هم اینه که هست در کلمات اولیا هست که یه وقتایی میرسه که انسان در ارتباط با حضرت حق تبارک و تعالی به تعبیر خودمون ترجیح میده که سکوت کنه. دیدید گاهی یه کسی که خیلی میدونه شما میگید رفتید پیشش میگید که خب چی بگه دیگه، داره زمان بسته میشه، هر چیزی که شما میخواستید بگید این شخص میدونه، حالا دیگه چی میخواید بگید؟ اونجا یه لحظه یه دفعه زبان انسان بسته میشه، یه کلمه میگه، میگه شما خودتون با خبرید دیگه، تمام. این خودتون با خبرید، خودت میدونی، خوب میدونی، و اون سکوت خیلی تکان دهنده است. خیلی از مواردی است که شعله درست میکنه تو قلب انسان. یعنی شما مثلا فرض کنید که یه وقتی که انسان در پیشگاه خدای متعال اعتراف میکنه به خطاها و اشتباهات و خودش بخواد اونا رو اسم اونا رو ببره که من این کارو کردم اون کارو کردم، یه وقت همینجور میشینه در پیشگاه خدای متعال میگه خودت میدونی. این تو که با خبری که این یه آتشی درست میکنه در انسان. در مورد حوائج هم همینطوره، و انسان یه چیزی میخواد از خود متعالی خواسته ای داره، همجوری نگاه میکنه میگه اینه دیگه، خودت میبینی دیگه. اون وضعیتی رو که در قلب شما هست اینجا امام علیه السلام ریخته تو قالب این کلمات به این زیبایی تقدیم کرده با این تنوع. پس این هم یک نکته. دست کم نگیریم این باب معرفت رو، از اون ابواب بسیار با شکوه معرفت الهی در سیر اسمایی و در تربیت توحیدی و اتصال به ساحت قدس همینه که انسان این حالت حضور رو با توجه به این معنا که او میبینه، میشنوه، میدونه، با خبره، این رو در خودمون باید تقویت کنیم. لذا از این اسماء الهی در مقام سیر و سلوک نصیبتون رو فراهم کنید. این چون انسان باید نصیب خودش رو از اسماء دریافت کنه و افزایش بده. از جمله همین است. خب این هم یک نکته. نکته بعدی این کلمه فقط حرب تو الهی که فقط حرب تو الهی که حرب تو درش هم فرار هست، هم فرار از روی ترس هست، اونجایی که انسان خیلی ترسیده از اون موقعیتی که برای او خطری پیدا شده و از اون شرایط میترسه، میگریزه به نقطه‌ای که خودش رو در اونجا در موقعیت امن قرار بده. این حالت رو میگه هربتو، فقط هربتو الیک. بعد که انسان نگاه میکنه میبینه اتفاقا موقعیت ما در مقام شناخت، دقت کنید رو این کلمه، در مقام شناخت محیط زیستمون در این عالم، محیط اسفل سافلین و دنیاست، و این محیط یک محیط پرخطریه. محیط زیست ما مملو از خطرهاست. اگر کسی به یک چنین شناختی برسه و ضعف خودش رو در برابر این مخاطره ها در اون خودشناسی بهش رسیده باشه، یعنی این دو شناخت به هم برسه، شناخت خودم، خودشناسی که ضعف خودش رو، ناتوانی خودش رو بهش توجه داشته باشه، معرفت داشته باشه. دو، محیط رو بشناسه که چقدر پر از خطرهاست، خطرگاه این دنیا. حال یک چنین کسی چه خواهد شد؟ اگر به معرفت سوم برسه که اون معرفت فطریه، فقط باید انسان بهش توجه پیدا بکنه و بعد هم پرورشش بده. فهم هم این که هیچ پناهی جز خدای متعال وجود نداره. این آدم میشه کسی که دائم در حال فراره. و این فرمان نبی اعظم و رسول حق صلی الله علیه و آله و سلم. ملاحظه کردید هست در سوره مبارکه توره، اواخر سوره، ففروا الی الله انی لکم منه نذیر مبین، ففروا الی الله. اونجا هم با فا، ففروا، یعنی بعد از اینکه ببینید چه خبر اوضاع که قبلا در همون سوره هم به مناسبت آمده، و بعد از این ملاحظه که پناهگاهی جز حضرت حق نیست، پس چرا معطلید شما؟ کجا دارید میرید؟ حال انسان در تمام زندگیش میشه حالت گریختن به حضرت حق، به امانش، به مغفرتش، به لطفش، به کرمش، به قدرتش، به عظمتش، هر کدوم به مناسبتی. حالت انسان باید دائما حالت این گریختن باشه. منتها یه گریختنی که عرض کردم مخصوصا در مبادی، در مقدمات حرکت، حالت مبناش بیشتر مبنای خوفیه تا شوقی. مبناش اینه، یه وقتی وضع خودشو که میبینه، وضعیت اطرافو که میبینه، خطرها رو که میبینه، فقط عرب تو الیک و وقف تو بین یدیک. نکته بعدی عبارت است از این که انسان وقتی به ساحت قدس ربوبی رفت، میزان بهره‌مندیش از این لحظات خلوت و ارتباط برمیگرده به میزان، حالا در یک کلمه لطیف، به میزان توکلش به خدای متعال، که مبنای این توکل حسن ظن به حضرت حق. فرمود من نسبتم با بنده مؤمنم بر اساس ظن او به خود من است، که درباره من چی فکر میکنه، درباره من چی فکر کرده، من همونجوری باش رفتار میکنم. که میدونید از بدترین وضعیت ها سوء ظن به خدای متعال، سوء ظن به خدای متعال که متاسفانه کم نیست، متاسفانه سوء ظن به خدای متعال ریشش شرکه، شرک مخفیه. چنانکه حسن ظن به خدای متعال ریشش توحیده، یعنی این که من به این نتیجه رسیدم که بیدک، لا بید غیرک، زیادتی و نقصی و نفعی و ذری، من اینو باور کردم که همش دست خودت. قبلنم که اعتراف کردم که فقط جرت مقادیرو که علیه، من در رودخانه مقدرات تو بی سر و پا دارم میرم. این وضعیت من داری مثل پرکاهی در دل یک سیلاب عظیمی، منو داره با خودش میبرد. این مقدرات تو، قدجرت مقادیرو که علیه، مسلطه به من مقدرات الهی. با اینو که قبلا انسان روون کرده باشه. نکته دیگر هم عبارت است از این که من به این نتیجه رسیدم که همش دست خودت. این لا به ید غیرک هم یه تأکیده. به یدک تازه با این تقدیم حرف جر اینجا یه انحصار هم داده. ولی باز اکتفا نکرد. به یدک لا به ید غیرک. زیادتی و نقصی و نفعی و ضری. چیزی گیر من بیاد، چیزی از من کم بشه، اضافه بشه، کم بشه، بهره داشته باشم، خسارت، همش دست توه. خب این میشه مبنای توحیدی. حاصلش چیه؟ حاصلش دو کلمه است: فرار به سوی خدای متعال، پناهنده شدن به حضرت حق. یک. دوم، ولی جای دیگه که ندارم که توی این عالم. دوم، حسن ظنه به خدای متعال. خب برای یک کسی که پناهی غیر از تو نداره، خب تو او رو رها نمی‌کنی که. با اینا. بالاتر از حسن ظن، حسن توکله. اون مرتبه بالاتریه که حالت انسان میشه حالت توکل. حسن ظن جز مقدمات در نسبت با پروردگار متعال. مثلا اینکه شما مطمئنی ها، ته دلت مطمئنی که خدای متعال با تو با کرمش رفتار خواهد کرد، مطمئنی که خدای متعال تو رو خواهد بخشید، یه چیزی داری تو قلبت، نگران هستی که خودتو محروم کنی، اما از طرف خدای متعال هیچ نگرانی نداری، یه چنین حسی داری که او دستتو رها نمی کنه وسط این همه گرفتاری ها و چالش ها. آره داره تو رو. و این وضعیت وقتی که مبتنی بر اون به یدک لا به ید غیرک و مبتنی بر اون جمله اول که فقط جرت مقادی رو که علیه باشه، انسان به این باور که رسید، وقتی به محضر حضرت حق شرفیاب شده در اون خلوت اونس و گریخته به سوی خدای متعال و خودشو به اون لحظه ناب رسونده، در اون لحظه چیزی حالتی که برش غلبه داره حالت حسن توکله که فراتر از حسن زنده. این جمله خیلی تکان دهنده است. الهی که انی به نفسی واقفتون بین یدیک. این که انی واقعا آتیش میزنه. که انی به نفسی، مثل این که خودمم در پیشگاه تو ایستادم. واقفتون بین یدیک. و قد اضلها حسن و توکلی علیک. اون وضعیتی که بر من سایه انداخته حسن توکل من بر توست. خیلی من توکل خوشگلی دارم درباره تو، زیباترین توکل دارم، یعنی با اعتماد کامل با تیب خاطر اومدم که منو صدا زدی، منو تحویل میگیری، بهم جواب میدی، منو رها نمیکنی و از این قبیل. این حاله باید اول الله حسن و توکلی. اما از همه نقترش چیه؟ از همه نقترش اینه که فقلت، البته بعضی از نسخه داره و فعلت ما انت اهلو. اینجا دیگه نگاه نمی کنی ببینی من چه وضعی دارم. خب بله، من اهلیت من بیشتر میکشه به مجازات و عقوبت و قهر و منو بندازی دور و تحویلم نگیری و اینا. این وضعیت من اینه. اما تو نه. و تغمدتنی به عفوک ففعلت ما انت اهلو، یا قلت ما انت اهلو. قلت هم قشنگه ها. قلت ما انت اهلو یعنی داری میشنوم که داری میگی خوش آمدی، خوب اومدی، میشنوم داری میگی، داری میگی، من مثلا این قلته داره اینو میگه دیگه، من دارم میشنم، میبخشمت، تنهاد نمیذارم، ولت نمی کنم، دارم میشنوم. فقلته خب ایناست دیگه، ما انت اهلو. ففعلته یه قدم اون طرف تره، مثلا من تحویل گرفتی و در آغوش رحمتت قرار دادی و بخشیدی و اونجا میگیم میبخشمت، اینجا دیگه تمام شده کار. ففعلت ما انت و تقمتنی به عفوک، میبینم که اون پوشش عفو تو، این رسوایی و افتضاح من رو در بر گرفته. تقمتنی به عفوک و من رو غرق کردی در دریای عفوت و بخشش. خب این هم یک نویت. نویته بعدی اینه که انسان دائم المراقبه باشه و اینو سعی کنید که سعی کنیم همه ما هر مقدار بتونیم تمرین کنیم که اجل داره به ما نزدیک میشه. یه جمله هست در نهج البلاغه امیرالمومنین علیه السلام که داره که صاحب نهج البلاغه که نقل میکنه میگه که این جمله رو امیرالمومنین سلام الله علیه مکرر میفرمودن، نه اینکه مثلا یه جمله است یه وقتی یه جایی گفتن، های مطلبی است که مکرر نقل شد. اون جمله ای که مکرر امیرالمومنین علیه السلام میگفتن این بود که میفرمودن تجهزو، خیلی جمله عجیبی، تجهزو رحمکم الله، آماده بشید، فقط نودی فیکم بالرحیل، بله نمیشنوید دعوتتون دارن میکنن برفتن، نودی فیکم بالرحیل، بارتون سبک کنید، اقل الارجت على الدنیا و انتقلوا ما به حضرتکم من الذات. خیلی جملات از اون تازیانه های بیداری است که امیرالمومنین علیه السلام بر سر جامعه می نواختن در اون کلمات نورانیشون. آماده بشید، تمام شد، وقت تمام شد، کی؟ حالا این حالت رو انسان در خودش به تقویت کنه، این حالت این که اجل داره به او نزدیک میشه آن به آن. این کلمه و این کان قدنا اجلی ولم یدننی من که عملی داره یک قاعده رو به ما میده و اون قاعده اینه که تنها و تنها و تنها اون چیزی که میشه بهش امید بس در ذیل امید به فضل الهی و به تقدیر الهی و به هندسه الهی عمله، به عمل. اونی که ما رو به ساحت قدس ربوبی نزدیک میکنه عمل ماست، عمل. گفت حیه علا خیر العمل، عمله که بزنیم. اینجا میفرماد و این کان قدنا اجلی ولم یدننی من که عملی، اینو داره به ما میگه، یادآوری میکنه. خب حالا اگر من توی همچین وضعیتی هستم و من راهی دارم، یعنی عمل من به جای اینکه من رو به تو نزدیک کنه من رو دور کرده، عجل هم که داره با سرعت به من نزدیک میشه، راه من چیه؟ من چی کار بکنم؟ ازت بهت آموزش میده، میگه اینجا مقام اعترافه، فقط جعلت الاقرار به ذنب الیک وسیلتی. راه دیگه میگه دارم که در محضر تو اعتراف میکنم به این خطا ها و اشتباه، در محضر کریم علی اطلاق. نکته بعدی اینه که راه تقویت توکل و حسن ظن به خدای متعال برای حیات ابدی تماشای الطاف الهی در حیات دنیاست و باورشه. اینم یک نکته است. ببینید واقعا نمیدونم حالا شما این لحظه ها رو چقدر دارید تجربه میکنید. تصور این که ما وارد یه عالمی میشیم که تمام نمیشه خیلی هیبت داره، خیلی هیبت داره، خیلی مهیبه نیست؟ ابدیت خیلی هیبت داره. خب ما داریم به اون سمت الان نزدیک میشیم دیگه، با سرعت هر کدوم از ما توی اون جاده عجل خودش داره با سرعت به این نقطه نزدیک میشیم. داریم میریم به اون سمت. نودی افیکم به رحیل. حتی اون ادامهش امیرالمومنین علیه السلام یه جمله‌ای دارن، میفرمان نگاه کنید میبینید که مخالب المنیه، مرگ میبینید چنگالهاش رو لحظه به لحظه داره در شما فرو میکنه. قد نشبت فیکم مخالب المنیت، قد نشبت، همجور داره چنگالش رو تو شما فرو میکنه، شما رو میگیره. خب ما داریم به اون نقطه داریم نزدیک میشیم. خب اونجا تکلیف ما چه خواهد شد؟ همین نقطه مقدماتیش، بخش مقدماتیش تکان دهنده است. بله؟ از همه این علایق و ذهنیت ها یه دفعه ما رو قیچی میکنن، بعد میذارن توی بله دیگه، اول میذارن سر مغتسل، تقلبونی ایدی احبتی، بله، قسل میدن زود و بعدش هم منقولن، میبینیم رو دوش دیگران دارن ما رو میبرن. به کجا؟ کجا دارن میدن؟ خب اگه شما چشمت یه کمی باز بشه، همین الان میبینی که تو رو دارن میبرن، صبر نمی کنی به اون نقطه برسی، همین الان میبینی که دارن شما رو منتقل میکنن. نودی افیکم به رحیل داره اینو به ما میگه دیگه. خب اون خیلی هیبت داره، ما کجا داریم میریم؟ اونجا با ما چه خواهد شد؟ چه رفتاری خواهد شد؟ تکلیف ما چی میشه؟ پای محاسبه چی میشه؟ پای میزان چی میشه؟ صراط چی میشه؟ اون مواقف عجیب غریبی که گفته شده چی میشه؟ در اون روزی که 50,000 سنه 50,000 سال تکلیف چی میشه؟ اینو این حالت در انسان پیدا میشه. خب اینجا یک خطری وجود داره و اون این که توجه به اون مواقف و عوالم یه حالت مثلا دلفردی، یک حالت افسردگی در انسان به وجود بیاره، یک ترس بفرمایید که بازدارنده، نه خیلی پیشبرنده، یه چیز حالی ممکنه در انسان پیدا بشه. خب اونجا که میگن نمیدونم من اینجا اگر فلانی که دوست صمیمی من هست از فلان عیبم با خبر بشه، خواب از سرم میره. حتی دیدید گاهی تصور این که اگه فلانی بفهمه، گاهی دیدید 2 روز 3 روز 5 روز دیونت میکنه، نمیدونی چه خاکی به سرت کنی. اینجوری میشه انسان دیگه گاهی. بعد تو داری به من میگی اون روز توپل سرائر همه میریزه وسط، همه با خبر میشن. خب ایناست که راه این که انسان از اون خوف مقدس بهره‌مند باشه، ولی در اوج امید کلمات امیرالمومنین علیه السلام اینجاست. خب این کلمات اینجوری ما رو راهنمایی میکنه، میگه ببین من تو دنیا با تو چگونه رفتار کردم، اینو داشته باش. اینجوری مگه خودت کار رو خراب کرده باشی؟ نگاه کن چجوری بوده. اون شمردن نعمتها، توجه به الطاف الهی، عنایات خدای متعال تو همین دنیا چه کرده با ما، قلب انسان رو روشن میکنه برای اینکه بعد از این تو عالم بعدی همین شیوه رفتار الهی با ما ادامه پیدا خواهد کرد. تازه بهتر هم از این، بلکه بهتر از این. چند جمله دارن امیرالمومنین، خیلی شیرینه اینجا، دیدید دیگه. مثلا از جمله اینجاست، فرمود الهی لم یزل بروکه علیه ایام حیاتی. خب من تو این دنیا که زندگی میکردم همش از سمت تو به من بر و احسان و نیکی و اینها آمده. خب توقع من چی میشه؟ فلا تقطع برک عنی فی مماتی. مثلا این جمله رو بگیم، الهی کیف آیسو من حسن نظرک لی بعد مماتی. من چطور مایوس باشم از اینکه تو نگاه شیرین و ملایم و لطیف و مهربان به من نداشته باشی بعد از مرگ، بعد مماتی. و انت لم تولنی الا الجمیل فی حیاتی. آخه من اینجا هرچی از تو دیدم کرم دیدم، مهربانی دیدم. یعنی اونجا رو مثلا ول میکنی منو وسط اون معادلات پیچیده ی عجیب؟ نه. بعد میره جلوتر، دوم جمله‌ای که دیگه مشاهده کردید میفرماد قد سترت علی ذنوبا فی الدنیا. از جمله اینه که تو این دنیا منو رسوا نکردی، من در پوشش ستر تو زندگی کردم. قد سترت علی ذنوبا فی الدنیا. بعد میگه و انا احوج الی سترها علی منک فی الاخرى. اونجا من احتیاجم بیشتره. خب این هم یک نکته. و نکته دیگه که دیگه بحث رو کم کم جمع کنیم، عبارت است از این که ببینید ما در مقام کشف خود و خیشتن در محور اتصال ربوبی انسان در ارتباط با خدای متعال به یک نوع خودشناسی، به یک شناخت بهتر از خودش میرسه. که یادتون باشه عرض کردم این شناخت شامله هم شناخت خود واقعیه هم شناخت خود حقیقیه، که همه در همین متن مناجات شریفه شعبانیه هست، یه باب مفصلیست، هم خود واقعی هم خود حقیقی. در اون فهرست اعتراف ها مربوط میشه به و اقرار مربوط میشه به این خود واقعی، یعنی اتفاقی که الان افتاده تو شخصیتم، غفلت ها و کم و کاستی ها و اینا که بعد حضرت بعضیاش هم شرح میکنن از زبان من و شما. مثلا شرح میدن که من قد اصنای تو عمری فی شرت سهو عنگ، عمرم رو فانی کردم در این حالت غفلت از تو. و قد افنی تو عمری فیشر و ابلی تو شبابی فی سکرت تباعد منک، جوونیم هم کهنه کردم تو این مستی دوری از تو. حالا تعابیر تعابیر لطیف خاصی هم هست، این اقرار دیگه. افنی تو یک کلمشه راجع به عمره، ابلی تو شبابی، که اینم یادتون باشه ما دو محاسبه راجع به عمر در پیشگاه خدای متعال داریم. دو تا محاسبه هست، یک از کل عمرت میپرسن که چه کردی، یک سوال این فیما افنیت عمرک، کجا خرجش کردی. این راجع به کله، اما در این میانه راجع به یه قسمتی از عمر جداگانه محاسبه میشه. و اونم جوانی. یعنی یه سوال مستقل راجع به جوانی ازت میپرسن و شبابک فی ما ابلیت، که معلوم میشه این دوره جوانی با کل عمر انسان برابری میکنه، برای که یک ترجیحی داره بر کل. چی کارش کردی؟ چی کارش داری میکنی؟ بیچاره ما که از دست دادیم، شما ببین داری چی کار میکنی. با جوانیش انسان به هم به عمده آرزوهاش میتونه برسه، آرزوهای عرفانی، آرزوهای معنوی، آرزوهای بزرگ، اخلاقی، علمی. ببینی از دست بره بقیه عمرم هرچی که بهش بدن دیگه به دست نمیخوره. لذا اونجا دو تا سوال هست. حضرت هر دو سوال رو اینجا تبدیل کرده به دو اعتراف: افنی تو عمری، ابلی تو شبابی. داره به ما یادآوری میکنه داره حواستون بشه. حالا قرص اینجا مقام اقرار و اعتراف در پیشگاه حضرت عالیه. فقط جعلت الاقرار به زنده الیک وسیلتی، من فهمیدم که باید بیام به تو بگم که من اشتباه کردم و اعتراف کنم به اشتباه خودم. خب یکی از اون جملاتی که در این محور اهمیت فوق‌العاده داره این جمله است: الهی قد جرتو علا نفسی فی نظر لها. این که میگم خیلی مهم و اساسیه، چون ادامهش خیلی سنگینه. فلحل ویل الم تغفر لها، فلحل ویل. خب این قد جرتو علا نفسی فی نظر لها یه لطیفه ای داره. اینجا ببینید کلمه ای که امام علیه السلام استفاده کردن در مقام این که من چه جرمی درباره خودم مرتکب شدم، چه ظلمی به خودم کردم، اون ظلمی که من درباره خودم مرتکب شدم، جوری که من درباره خودم روا داشتم چیه؟ علا نفسی. با این کلمه فنظر لها حضرت توضیح دادن. فنظر لها یعنی چی؟ خواهش میکنم اینو عزیزان این مقدار دقیق بشن. ما سه جور نظر میتونیم داشته باشیم درباره خودمون. یک نظر با اله میتونه اینجا بیاد. فی نظر، بگید النظر الیها. این خیلی چیز خوبیه. این نه تنها جرم نیست، جور نیست، بلکه پیش برنده است، سازنده است، توصیه شده، تأکید شده، سفارش شده. یعنی انسان مواظب خودش باشه. النظر الی النفس یعنی انسان ناظر به خودش باشه. یعنی چی؟ بگید. یعنی مراقب باشه. ولتنظر نفسون ما قدمت لها. خودتون ببینید، توجه داشته باشید، ببینید خودتون رو بپایید، حواستون به خودتون باشه. خیلی چیز خوبیه. چی میگن؟ نظر و الا میگن مثل یک کسی که یه مادری دیدید، مثل یه فرزند کوچولویی داره که این فرزند تازه تازه را افتاده، نه حالیش کجا داره میره، بچه ها وقتی میرن چی کار میکنه، این چیزها رو حواسش هست، همجور میره دیگه. اینجا مادر یه حالت مراقبت دائمی نسبت به این داره، یه حالت مراقبت دائمی. اینو میگیم همون النظر و الیه، در تعبیر این گفته میشه. بعد اون مراقبت جزء خوبه. یه دوم النظر فی النفس، اونم سفارش شده و تأکید شده و ممدوحه. یعنی به ظرفیت‌های وجود خودتون، به استعدادهایی که خدا بهتون داده، به نعمتهایی که در نفستون به شما داده خوب نگاه کنید. زیل اون آیه است که فرمود و فی انفسکم افلا تبصرون، چرا خوب در وجود خودتون نگاه نمی کنید؟ افلا تبصرون. این میشه النظر فی النفس. پس یکی داریم النظر الی النفس، مراقبت. بعد حالا مثل اون بچه هست، غافل بشی افتاده، خدا میدونه از دست رفتی. دو، النظر فی النفس، یعنی خوب عمیق نگاه کن، بشناس، کشف کن، سرمایه های وجودی خودتو شناسایی کن. این دو سفارش. اما اونی که مصیبته، اونی که بدبختیه، اونی که جوره، اونی که ظلم برخیشتنه، النظر لنفسه، لنفس. قد جرتو على نفسی فی النظر لها. اینجا نه الیهاز نه فیهاز، اونا که ممدوحه، توصیه شده است. فی النظر لها، فی النظر لها نابود کننده است. یعنی چی؟ یعنی اونجایی که جناب عالی میشید، متاسفانه توجیه کننده، طرفدار، تأمین کننده خواهش ها، خواسته ها، نفس اغراضش و غرایزش و اینا رو به شما ارائه میکنه. میگه که من همش دارم به خواسته های این جواب مثبت میدم، به اینو دارم پرورش میکنم. فی النظر لها، نگاه جانبدارانه به نفس نابود کننده است. و این جوره، بزرگترین ظلمیه که ممکن انسان درباره خودش مرتکب بشه. لذا در روایات ما هست و تأکید شد که درباره خود، درباره خیشتن بدگمان باشید. نه اینکه نظر به نفعش داشته باشید، بلکه از سر سوء ظن نسبت به نفس حالت مخالفت داشته باشید و مخالفت با نفس رو تمرین کنید، که اگر بنا شد یک ماه برای ارتقاء اون سطح تقوایی در وجود ما برنامه ریزی بشه و توصیه بشه، اون یک ماه که میشه ماه مبارک رمضان که دیگه اوجشه، دیگه قلشه، و برنامه اون ماه چیه؟ برنامه اون ماه ترک مشتهیات نفسانیه. از اینجا میشه فهمید بر اساس اون شیوهی که در استنباط هم هست، از همینجا میشه استدلال کرد، از همینجا که صوم، روزه گرفتن، میشه محور اصلی برنامه ماه مبارک رمضان. محور اصلی این روزه است دیگه. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. خب سر روزه در همین ترک مشتهیات و اعلام مخالفت با نفسه. معلوم میشه اعلام مخالفت با نفسه که انسان رو میرسونه به اون جایی که باید برسونه. این هم از اینجا، البته طبق نقشه الهی طبعاً این مخالفت به معنای همون که در شرع انور هست، محدود کردنش و مراقبت کردن. امیدواریم خدای متعال زبان ما رو به این مناجات نور، گفتیم چند سرهازی از این کلمات نورانی رو براتون بخونیم که الحمدلله روزی شد و با هم دیگه چند جمله کوتاهی شو مرور کردیم، یادآوری شد. بعد این عرض امشبمون رو تمام کنیم با این قطعه از همین مناجات نورانی. البته شما هم انشاءالله در ماه مبارک رمضان ما رو دعا کنید. یکی از بهترین متن‌ها برای گفتگوی با خدای متعال در ماه رمضان هم همین مناجات شریفه شعبانی است. یادتونه بهتون گفتم در شعبان روانش کنید، در ماه مبارک رمضان ازش بهره ببرید انشاءالله. انشاءالله هم دیگر رو دعا کنیم. بله، گفت گدا به گدا رحمت خدا دیم، چاره ای نداریم از این که هم دیگر رو دعا کنیم. چیکار بکنیم دیگه؟ ما من عرض کردم که طبق سنواتی درس نداریم تا بعد از ماه مبارک رمضان، ولی یه احتمالی ولو پیدا شده اگر ممکن شد انشاءالله بهتون خبر میدیم. ممکنه بالاخره یه وقت اینجا بخوان افطاری بدن و جلسه قبل از افطار رو با شما بشینیم مثلا یه وقتی، اگر من ببینم برنامه ها چجوری میشه، هرچی خدا بخواد. در هر صورت مخصوصا شبهای قدر دوستان دعا کنن، هم دیگه رو دعا کنید. بله بله، خبر دادن که همسر بانوی مکرم خانم مولایی که از خواهرای منظم جلسه صحیفه هستن، همسر مکرمشون که از جانبازان عزیز انقلاب بودن، بعد از یک دوران خیلی طولانی از بیماری های بسیار سخت به شهادت رسیدن. خوب یادآوری کردن که ما هم با صلواتی و فاتحه‌ای روح ایشون رو قرین شادمانی کنیم و انشالله خدا متعالی ایشون و سایر شهدا رو شفیع ما قرار بدن، به همسر مکرم و خانواده عزیزشون رو هم خدا متعال صبر کرامت کنه. صلوات و فاتحه ای فلک الحمد و ابدا ابدا دائما سرمدا یزید ولا یبید کما تحب و ترضا. الهی ان اخذتنی بجرمی اخذتک بعفک و ان اخذتنی بذنوبی اخذتک بمغفرتک و ان ادخلتنی النار اعلمت اهلی اعلمت اهلها عنی وحبك. اللهم صل على محمد وآل محمد. إلهي بحق من ناجاك وبحق من دعاك في البر والبحر تفضل على فقراء المؤمنين والمؤمنات بالغناء والثروة وعلى مرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والصحة وعلى أحياء المؤمنين والمؤمنات باللطف والكرم وعلى أموات المؤمنين والمؤمنات بالمغفرة والرحمة وعلى غرباء المؤمنين والمؤمنات بالرد إلى أوطانهم سالمين غانمين بمحمد وآله أجمعين. مغانع ظهور مرتفع بفرما، قلب مقدس ولیت از ما راضی بفرما، ما را مشمول استغفار سحرگاهی امام عصرمون قرار بده. نظام ما، رهبر عزیزمون، ملتمون، دوستانی که در این محضر حاضر هستند و عزیزانشون، خانواده‌هاشون، دوستانشون، همه رو از بهترین عنایات و الطاف و جوایز و کرائمی که در پایانی ماه معظم شعبان داری بهره فراوان کرامت بفرما. خفت و خاری رو بیشتر از این بر دشمنان اسلام نازل بفرما. ارواح مطهر شهدا، امام راحل عظیم و شان، شهدای عزیزی که مجاور حرم مطهرشون هستیم، شهدای عزیزی که مجاور مقتل اونها هستیم، همه رو با سید و سالار شهیدان محشور بفرما. شهادت در راه خودت رو در بهترین حالات روزی ما قرار بده. به همه ما حسن عاقبت کرامت بفرما. ارواح مطهر شهدا، به ویژه این شهید عزیز و گذشتگان خودتون رو با اهدای صلواتی شاد و خرسند فرمید و سلام.